به لطف خدا ما سوره نمل رو تمام کردیم. حالا ترتیبی اگه بخوام بریم جلو، سوره بعد سوره قصصه. این سوره یک سوره مکیه و 88 آیه داره که یک سلسله از داستان‌های انبیا رو مطرح کرده و اولین داستانی که مطرح کرده داستان جناب موسی است. بخش اول سوره آیات 1-14 تا سین میم تلک آیات و کتاب مبین نسل و علیکم نبع موسی و فرعون، که خداوند می‌فرماید که ما در این بخش داستان موسی و فرعون رو بیان میکنیم. حالا سخن از اینجا آغاز میشه که اولا غرض این سوره وعده دادن به مؤمنینه، چون مؤمنین در مکه در فشار سختی بودن از طرف طاغوت‌های زمان که در مکه حکومت رو به دست داشتن و اینا یه گروه اندکی بودن، اونا قدرت در دست داشتن، تمام امکانات مکه در اختیار اونها بود و اینها رو به شدت تحت فشار قرار داده بودن و ظاهر امرم اینطوری بود که اینا بعید بود که نجات پیدا بکنن، چون هم عددشون کمتر بود، هم هیچ قدرتی در دست نداشتن، نه قدرت اقتصادی داشتن، نه حکومت شهر در دستشون بود، یعنی همه اون چیزهایی که موجب مثلا نجات و خلاصه تسلط و اینا میشه همه اون خارج از اختیار اینها بود و در دست اونها بود. خداوند دقیقاً یه داستانی رو بیان میکنه این همین ماجرایی که اینا درش بودن، یعنی داستان قوم بنی اسرائیل و فرعون، که دقیقاً بنی اسرائیل در یه چنین شرایطی بودن، در شرایطی که تحت سلطه شدید فرعون بودن، تمام امکانات در دست فرعون بود، ابرقدرت زمان بود، هم ثروت داشت، هم سرباز داشت، هم دستگاه اطلاعاتی داشت، همه چیز در اختیارش بود و اینها رو به شدت تحت فشار گذاشته بود تا جایی که مردها رو میکشت، زنها رو زنده نگه می‌داشت و هدفش نابود کردن نسل بنی اسرائیل بود. دست به در واقع انهدام نسل زده بود و خداوند این داستان رو بیان میکنه که دقیقا مشابه همین داستانی که مسلمان درش قرار دارن و بهشون وعده میده که قصه شما همین قصه است و این وعده یکی از معجزات قرآن این سوره، یعنی از آینده نگری های قرآنه که هیچ کس احتمال نمیداد که بخیر یه به زودی برق برمیگرده و فرعون از بین میره و بنی اسرائیل حکومت پیدا میکنه. تو این ماجرا هیچ کس فکر نمیکرد که برق به زودی برمیگرده و این مسلمان های ناتوانی که هیچ امکاناتی ندارن به زودی بر مکه غالب خواهند شد. لذا این داستان وعده جمیل به مؤمنینه در یه چنین شرایطی، یعنی یه داستانی براشون نقل کرده دقیقا مطابق داستانی که خودشون درش واقع هستن و بعد پر از نکته‌های خیلی دقیق و عمیقی که واقعا انسان وقتی که این بیان تعلم رو بخونه تعجب کنه. چند موردش امشب میرسه و تقدیر داستان اینطوری آغاز میشه که پس خلاصه سوره اینه، غرض سوره، هر سوره از سور قرآن از نظر مرحوم علامه یه غرضی داره، این سوره غرضش وعده دادن به مؤمنینه که به زودی از این شرایط سخت نجات پیدا میکنن و در زمین حکومت پیدا خواهند کرد. بعد میفرماید که آیات اینطوری شروع میشن که تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیکم نبع موسی و فرعون بالحق لقوم یؤمنون. مرحوم علامه میگه که در این سلسله سیری که حالا تو این آیات جلوتر بهش خواهیم رسید، انتقل من القصه، بعد از اینکه قصه رو بیان کنه که حالا ما این فصل رو بعدم خواهیم رسید، به اینجا خواهد رسید که من الواجب فی حکمت الله ان ینزل کتابا من عندهی لدعوت الحق، بر خدا واجبه، البته هیچ چیز بر خدا واجب نیست ولی خداوند بر خودش واجب میکنه اون موقع. حالا بگیم نگیم یا بگیم، ما یه نکته ای رو باید به عنوان یه اصل در نظر داشته باشیم که وقتی داریم از وجوب صحبت میکنیم، این بعد ببینیم که جایگاه وجوب کجاست. ما یه عالمی داریم به نام عالم هنجار که ما تو اون عالم زندگی میکنیم. عالم هنجار عالمیه که توش حسن و قبح وجود داره، یه چیزی حسنه یه چیزی قبیحه، توش باید و نباید وجود داره، باید این کارو کرد نباید این کارو کرد. دایره اخلاقیات مربوط به عالم هنجاره. توی دایره اخلاقیات مال عالم هنجاره، این باید نباید، این کار فضیلت، این کار رذیلت، این عالم رو بشکن عالم هنجار. اما عالم هنجار یه عالم دیگه داره روبروی خودش در جانب دیگر خودش به نام عالم هست، هست‌ها. این عالم دیگه توش هنجار وجود نداره، خوب و بد وجود نداره، باید و نباید وجود نداره. باید و نباید مال عالم هنجار هاست. هنجار اونیه که ما وضعش میکنیم، ما یه چیزی رو وضع کردیم، مثلا وضع کردیم که چراغ قرمز وقتی میبینیم توقف کنیم، بعد این خودش شده یه هنجار اجتماعی. الان توقف در مقابل چراغ قرمز یه هنجاره، ردش هم بکنیم یه ناهنجاری و جریمه مون میکنه. این چه هنجارهای اجتماعی. یه سری هنجارها هنجارهای دینیه که این مثلا در دین این کار واجبه این کار حرامه، میشه دایره فقه. باید این کار بکنیم نباید این کار بکنیم، میشه دایره فقه. ممکن است که یه هنجارهای گروهی هم داشته باشیم، مثلا معلم عربی ها برای خودشون یه هنجاره داشته باشن، من چه خودم معلم عربی، فیزیکدان ها برای خودشون یه هنجاری داشته باشن، فلان حزب برای خودش یه هنجاری داشته باشن، اینا هم یه سلسله از هنجار هست. اما یه جانب دیگری از این عالم وجود داره، عالم هستی. اونجا باید و نباید وجود نداره. مثلا جاذبه زمین خوبه یا بده، باید رعایتش کنیم یا نباید، اصلا این کلمات اونجا کار نمیکنه. جاذبه جاذبه است دیگه، جاذبه آن چیزی که هست، خوبه یا بده، خوبه بده اصلا نداره. بعد مثلا من میرم رو پشتمون، من بی عقل حالا میخوام پامو بذارم از پشتمون، این طرف که دیگه پشتمون نیست و قرار سقوط کنم، شما میگید میافتی دندهات خورد میشه، این میافتی دندهات خورد میشه، یه بایده یا نبایده. مثلا نباید بری لبه پشتمون یا باید این ور بمونی، ممکنه شما یه همچین لفظی به کار ببرید، ولی در عمق کلام شما باید و نباید نیست، یه واقعیت داریم به من گوش زد میکنم. این دنیا توش وجود اصلا معنی نداره، وجودی که در مقابلش عدم وجود باشه. وجود و عدم وجود بعد از این دنیا اتفاق میفته. این دنیای هستیه، هستی هست، اتصال به هیچ بعیدی هم نداره. دنیای هفت تعالی دنیای هستیه، لذا چیزی بر خدا واجب نیست. وجود مال دنیای هنجاره، ولی بعد خداوند وقتی میاد با ما که تو دنیای هنجار زندگی میکنیم حرف میزنه، میگه که واجب است بر من، خدا بر خودش واجب کرده، اینو تو دنیای هنجار داره میگه. تو دنیای هنجار بعد میگه بعد ما وقتی میخوام به ما توضیح بدن میگن که هیچ چیز بر خدا واجب نمیشه، میگه چیزی خدا خودش بر خودش واجب کنه. این در واقع سر این مسئله اینه. بعد مثلا میگه که لا یسأل عما یفعل، از فعل خدا سوال نمیشه. بعد ما اینو گیر میکنیم تو، چون تو دنیای هنجار میخوایم بررسیش کنیم، تو دنیای هنجار اینه، من خودم یه گردن کلفتم تو محله، هر کاری دارم میخواد میکنم، از بعد جوابم بهش که نمیدم. بعد فهم کنم خدا اونجوریه، خودم من بهش جواب پس نمیدم. لا یسأل عما یفعل تو دنیای هنجار اینجوری معنی پیدا میکنه، بعدم برای جواب نداریم که عجب این خدا مثل بقیه این گردن کلفتا و مستکبرا و اینا داره میگه لا یسأل عما یفعل، من جواب به کسی پس نمیدم. در حالی که لا یسأل عما یفعل داره توی دنیای هنجار میگه، مثلا شما بگم جاذبه مسئولیت سقوط شما رو اصلا به عهده نمیگیره، شر این سقوط شما به عهده جاذبه نیست که، در حالی که اونی که من از بالا پشت بوم داده پایین جاذبه بوده، اگه جاذبه زمین نبود که من نمیافتادم پایین. اما جاذبه زمین یه هنجار که نیست که بعد من بخوام مسئولیت کارمو به گردنش بندازم، یه واقعیته، این واقعیت رو من رعایت نکردم افتادم پایین دندم خورد شده. این لا یسأل عما یفعل تو دنیای هستیه، لا یسأل عما یفعل هستی اینه دیگه، شما سوال میکنید چرا دو ضرب در دو میشه چهار، چرا تو دنیای هنجاره، در دنیای واقعیت چرای وجود نداره. دنیای واقعیت واقعیتیست که هست، حالا این که میگه خدا بر خودش واجب میکنه، در واقع داره تو این دنیا از این سخن حرف میزنه.
عالم سوم که نیست
نه دیگه، یا هنجاره یا هستیه، بهش میگن عالم مثبت. نه مثبت در مقابل منفی، مثبت یعنی هستی. حالا داستان آغاز میشه، میفرماید که تلک آیات کتاب المبین، چون این آیه رو علامه در جای دیگه المیزان شرح داده، اینجا شرح و توضیح راجعش نداده، ولی اگه خیلی خلاصه بخوایم بگیم، اون صفحه اولش تاسین میمو که نمیدونیم، از بچگی به ما گفتن رمزیست بین خدا و رسول، هنوزم ما 50 سال نمی شده نفهمیدیم حروف مقطعه واسه این رمزه چی. خب اون که رمزه، تلک اسم اشاره به دوره. گاهی از اوقات یا خیلی وقتا اسم اشاره دورش دور مکانی نیست، دورش دور مقامیه، یعنی یه چیزی که خیلی مقامش علو داره و بلنده، از اسم اشاره دور برش استفاده میکنن، لذا از تلک استفاده کرد. تلک یعنی این حقیقت با عظمت. در ابتدای قرآن کریم هم داریم که ذالک الکتاب، منطقه اونجا چون مشاران الی کتابه میگه ذالک مذکر، اینجا چون مشاران الی آیاته، آیات مؤنثه، میگه تلکه، تلکه مؤنثه. در تقدیر حضور این تلکه که اسم اشاره دوره، خاطر عظمت این آیاته، یعنی آیات با عظمت کتاب مبین، کتابی که مبینه، ابانه یبین و ابانه یعنی آشکار سازه، خواهد حقیقت رو براتون آشکار کنه. این کتاب مبین مال اون دنیاست، دنیای واقعیت، دنیای هستی، نه دنیای هنجار. میدونید این حرف یه تحولی در نظام آموزشی ایجاد میکنه، چون ما تو دنیای هنجار حرف میزنیم، هیچ به حرفمون گوش نمیده. وقتی دنیای واقعیت حرف زدید، دنیای واقعیت ممکنه بازم اونجا گوش نده، ولی دسترسی خیلی اونجا بالا میره. چرا؟ چون شما داری یه واقعیت رو بهش میگی. معمولا کسی با پزشک جنگ نمیکنه، ممکنه یه جاهلی هم بکنه، ولی وقتی که یه کسی میره پیش پزشک، پزشک بهش میگه اینا رو بخور اینا رو نخور، اون از این بخور و نخور اصلا دستور اخلاقی دریافت نمیکنه که فوری در مقابلش جبهه بگیره، مگه یه کودک باشه. کودکم به بابا مادرش میگن که اینا رو بخوره اونا رو نخوره، یه کودک در مقابل پزشک جبهه نمیگیره، چون متوجه نیست که اونی که پزشک میگه بخور نخور اخلاقی نیست، یه واقعیت داره میگه. خب من الان مدت هاست دارم روی این موضوع دقت کنم، هنوز یه دونه هنجاری تو قرآن پیدا نکردم، منتظرم پیدا کنم، ولی هنوز نگاه میکنم اصلا قرآن داره واقعیت جهان هستی رو به ما میگه. یادتون لذا دو تا ما ادبیات داریم، یه ادبیات اینه که بگیم آقا این کار خوبه این کار بده، یه ادبیات میگیم واقعیت اینه، حالا هر کاری میخوای بکنی بکن. لذا پیغمبر میگه، پیغمبر بهشون بگو که تو مبلغی، این علیکه الا البلاغ، این واقعیت جهان رو میخوای عمل کن، میخوای عمل. بعد وقتی میره جلو دائما شما این ادبیات تو قرآن میبینی، میگه که کسی که مال یتیم میخوره، بعدش نمیگه خیلی کار بدی میکنه، میگه کسی که مال یتیم میخوره آتیش میخوره، حالا میخوای آتیش بخوری برو. این ادبیات هنجار نیست، ادبیات واقعیت جهان هستی. این آیات کتاب مبینه، یعنی میخواد بیان بکنه برای شما، آشکار سازی کنه که فرمول این عالم چیه، همون اقتضایی که شما گفتین، اقتضا یعنی قضا پذیری. حالا قضا خودش چیه؟ قضا یعنی حکم. کتاب قانون این عالم چیه؟ شما الان میخواد یک کشور دیگه تشریف ببری اونجا زندگی بکنی، باید بری قانون اونجا رو یاد بگیری دیگه، بعد آدم پدرش در میاد اگه ندونه قانون چیه. خب قانون اونجا چیه؟ یعنی چه حکمی در اون کشور حاکمه؟ میشه قضای اونجا. حالا شما میخواید تو این عالم که چند دفعه پیش حرکت کنی، 80 سال زندگی کنی، قانونش چیه؟ میگه قانونش این کتابه، این کتابم مبینه، یعنی خیلی آشکار میکنه که قانون این عالم چیه. حالا یکی از قانوناش همین داستانی کردن جلوتون بخونی، نتلو علیکم نبع موسی و فرعون، تلاوت میکنیم ما بر تو پیامبر، نبع یعنی داستان موسی و فرعون رو، بالحق، در حالی که این نبع حقه. حالا این حق رو علامه میگه که یا داره تلاوت رو قید میزنه، یعنی این تلاوت تلاوتیست بر حق، یا این نبع یه نبع بر حقیه، خلاصه داستانگویی نیست، یه حقیقت رو میخواییم تو این داستان برات روشن بکنیم. منتها لقوم یومنون، هدفش این لامشون میگه لام علته. چرا این داستان داره گفته میشه؟ میگه به خاطر این مؤمنینی که قومی که ایمان آوردن، چون مؤمنین سخت تحت فشار بودن، این داستان برای اینه که اینا بفهمن که آقا فرمول این عالم چیه. یکی داره فشار میاره اینا رو از بین ببره، فرمول این عالم برعکس عمل میکنه. اینجوری. حالا الان میبینیم که چجوری هم. بعدشون بعد از ذکر لغات میگه خلاصه محصل معنی آیه اینه که ما بعضی از، چون بعضم داشت دیگه بود، نتلو علیکه من نبع موسی، بعضی از بخشی از داستان موسی رو برای تو نقل میکنیم، نتلو علیکه ما تلاوت میکنیم بر تو بعضی از داستان موسی و فرعون رو تلاوتی به حق، برای اینکه این مؤمنین درش تدبر بکنن، مؤمنین که تابعان تو هستند. چرا؟ چون اینها در حالی که اینها طایفه هستن که ذلیل و مستضعفن، ذلیل و مستضعفن در دست فرائنه قرش و تا طغات قومش، طاغیان قومشون، فیتحققوا ان الله الذی آمنوا بهی و به رسوله، تا این هم تحقق پیدا بکنه که خدایی که اینا به اون و به رسولش ایمان آوردن و تمام آزارها رو در راه اون تحمل کردن، یه برنامه‌ای داره از این کار، و این برنامه رو داره در قالب یه داستان، یعنی داستان موسی و فرعون بهتون میگه. یعنی داره میگه دقیقاً این داستان قبلا هم اتفاق افتاده که یک گروهی گروه دیگری رو تحت فشار سخت قرار دادن و درست کار برعکس شد. بعد یه تعبیر اینجا داره، میگه داستان این بود که الجب و ذالک الجب، چه جبی بود؟ مردا رو میکشتن، زنها رو زنده نگه میداشتن. چرا؟ میخواستن ریشه نسل رو بکنن، به قول امروزی نسل کشی. مثلا اینجوری میخواستن نسل کشی کنن. نسل کشی اینجوری بود که نسل بنی اسرائیل رو از ریشه بکنن. البته قبلا میخواستن از بنی اسرائیل به عنوان مثلا کارگر استفاده کنن، ولی بعد که به فرعون گفتن که قرار است که از این قوم یک کسی بیاد که ریشه سلطنت رو بکنه، دیگه خلاص از اون منفعت هم فرعون صرف نظر کرد، تصمیم بره ریشه بنی اسرائیل رو بزنه. علامه اینجا میگه که این کاری که میخواست بکنه اینه. حالا یه تعبیر داره، دیگه با اجازه این عربیشو بخونم. میگه تعبیر اینه که اعاده او الیهم به سلطان فانجابهی بنی اسرائیل. یعنی شما داستان رو تصور بفرمایید، مثلا قدرت‌های امروز رو در نظر بگیریم. حالا البته ما چون خودمون خیلی قدرتمون زیاده، قدرت‌های امروز رو نمی‌شناسیم. یعنی یه دونه کرم افتاده بود توی ظرف شراب، بعد اومده بیرون گفت من مارم. یه وقتی آدم اینجوریه، ولی مثلا اعداد و ارقام وقتی بررسی می‌کنیم، این اعداد و ارقامشون خیلی بزرگه، این عدد ارقام خیلی با من شکستنش مشکله. یکی از دوستان من که از مدیران خودروسازیه، اون اوایلی که این تحریم آخر اتفاق افتاده بود، گفت اول شرکت که از ایران رفت بیرون شرکت مزدا ژاپن بود. بعد ما بهش گفتیم ما با شما قرارداد داریم، افتاد ببین ما قراردادمون با آمریکا عددش 560 برابر قراردادمون با شماست. 560 برابر، یعنی مثلا اگه با اینا 100 میلیون دلار قرارداد داشتم، با اون 56 میلیارد دلار قرارداد داشتم. خب مثلا عدد و رقم یه عددیه که شما اصلا نمیتونید تصور کنید که این عدده که اینوره قراره این بشکنه. گرچه حالا ما مثلا چون میگیم ما ماریم، بعد مثلا دیگه تمام کید استقبال جهانی شکست خورده اینا، اون یه بحث دیگه است. ولی حالا ما الان وقتی عدد و رقم میبینیم میگیم این قدرت شکست خوردنی نیست. خب واقعا قدرت فرعون شکست خوردنی نبود. بنی اسرائیل آخه قدرت، مؤلفه های قدرت چیه؟ بالاخره تمام پست های مملکت، تمام امکانات مالی، اینا هم که همه خادم اونا، هیچ اختیاری نداشتن، نه حق شهروندی داشتن، به راحتی مردان اینا رو میکشت، بچه های نوزادشون رو میکشت، خونه هیچ جایگاه اجتماعی در مقابل فرمان نداشتن. ولی میگه یه چیزی تو این عالم هست اونام اراده خدا. اون اراده خدا ازم 560 و نمیدونم 560 هزار و اینام نمیفهمه. اون اراده وقتی تعلق بگیره، طراحی رو به گونه‌ای میکنه که خود فرعون با طراحی خود فرعون کار برعکس به هم پیچیده میشه. یعنی همون کاری که فرعون طراحی کرده برای نابودی بنی اسرائیل، همون موجب نابودی خودش میشه. و مکر الله میگن اینجوری نیستش که اینا یه مکری بکنن خدا می مکری بکنه در مقابل مکری اینا، خود مکر خودشونو بر علیهشون میکنه. چه مکر رو بران کرده؟ مثل اونی که برای یکی دیگه چاه میکرد وقتی تمام شد خودش تایید شاده. این اتفاق برای فرعون افتاد. حالا شما یه تصوری بفرمایید این داستانو. من قبلا اینو عرض کردم، من فکر میکردم مثلا داستان یوسف عجیبه، ولی بعد دیدم این داستان عجیبتره. یعنی قدرت نمایی خدا در داستان یوسف خیلی عجیبه، چون یوسف همه عالم بر علیهشن. دیگه از برادر نزدیکتر، برادر آدم خود آدم بکشه، بعدم اون که نتونستن بکشن چون نور نبوت اجازه نداد، بعد بدترین کار رو باش کردن، از مرگ بدتر کردن. اول که انداختن تو چاه، بعد در آوردن فروختن. به چی؟ به بردگی. بردگی واقعا همین بوده که فیلم ها نشون میدن، یعنی برده هیچ اختیاری از خودش نداشته. بعد برده رفته توی یه جای دیگه، بعد یه زن قدرتمندی که تمام اختیارات شوهر در دستش بوده. خب وقتی اون داستان اتفاق افتاد چی گفت عزیز مصر؟ هیچ حرفی نزد. گفت این نه کیده کن نه عظیم. یکی نمید آقا دستش رو بگیر نکشتش، همه زلیخا رو میکشه. تمام زوری که زدیم این نه کیده کن نه عظیم، کید شما خیلی عظیم است. برام یوسف گره به نفت و زندان. این کارو کرد دیگه عزیز مصر. یعنی چی؟ یعنی قدرت در دست زلیخا بوده. از این سیاق داستان معلوم میشه که قدرت در دست اون بوده. خب یه زن قدرتمند داره در مقابلش علم شده، اون وقت بعد رفته زندان. زندان هایی که دیگه اگه کسی میرفت دیگه خبری ازش گرفته نمیشد. حالا یه غلام رفته توی زندانه و بعد خداوند اینو بیاره بیرون میکنه. عزیز مصر این قدرت نمایی خداست. به همین خاطر میگن سوره یوسف سوره ولایته. ولایتش اینه که خدا خواسته یه کسی رو تربیت کنه. اما واقعا این به نظر شما عجیب تر نیست که یک فرعونی میخواد موسی رو نابود کنه، خدا موسی رو میذاره در دامن خودش، میگه میخوای اینو نابود کنی، حالا با دست خودت بزرگش میکن. این خیلی قدرت نمایش بیشتر از این قدرت نمایی اون قبلی است. موسایی که قرار بوده به دست فرعون از بین بره در دامن خود فرعون بزرگ میشه. خدا میگه من اینم. حالا فرعون چجوری حکومت میکرد؟ این آیات خیلی آیات عجیبیه، یعنی عشان ساختار اینا رو بیان میکنه. میگه این فرعون علافل عرض قلوب در زمین کنار، علامه میگه کنایتون انه تجبر و استکبار. تجبر و استکبار یعنی جباریت و استکبار یعنی خود را بزرگ دیدن. جباریت نشون میداد و خودشو بزرگ میدید. تو کلماتش هم همش اظهار بزرگی کرده. علافل ارز و جعل اهلها شیعن. روش حکومتش این بود. همین یه دونه جمله روش حکومت فرعون رو بیان میکنه. میگه کارش این بود که اهل عرض و شیعه کرده بود. شیعه یعنی فرقه. از شیعه و جمع و شیعه و هیل فرقه. جمع شیعه از شیعه یعنی فرقه. به فرقه میگن که تابع همدیگر. به یه جمعی از مردم نمیگن شیعه. به جمعی میگن که یه اتحاد عقیدهی دارن. بهشون میگن شیعه. به ما هم میگن شیعه چون ما یه اتحاد واحد داریم. گرچه خودمون هزار تا شیعه هستیم. این شیعه است. حالا چی کار میکرده فرعون؟ فرعون این کار میکرده برای این که مردم نتوانن با هم دیگه متحد باشن و مانع حکومتش بشن، چون مردم تنها متحد بشن حکومت مجبوره که به حرف مردم گوش بده. اما مردم فرقه فرقه میکرد. علامه میگه کان المراد به جعل اهل الارض، مراد از این که اهل زمین و فرقه فرقه میکرده القاء الاختلاف بینهم، بینشون اختلاف ایجاد میکرد تا اتفاق کلمه نداشته باشن، تا یه جیوان بشورن بر علیه فرعون و امور رو زیر و رو بکنن. بعد میگه الا ما و دعو الملوک، اصلا دعو پادشاه ها این بوده در پادشاه در حکومت کردن. جامعه رو به فرقای مختلف تقسیم میکردن، بعد هر وقت میخواستن یه گروه بکوبن از این گروه استفاده میکردن برای کوبیدن اون گروه، بعد در جای خودش اینا رو با یه گروه دیگه میکوبیدن. این روش حکومت کردنشون. ایشون میگه دعب ملوک در بست قدرت و تقویت سلطه این بوده. فرعون هم اینجوری عمل میکرده. بعد در ادامهش میگه یستضعف طائفتن منهم، فرقه فرقه میکرد اهالی حکومتش رو و یه گروه رو یستضعف و تضعیفشون میکرد. استضعاف چند تا معنی میتونه داشته باشه. استضعاف میتونه طلب باشه، یعنی طلب ضعف کردن من اینو مثلا لغت دیدم چون این روزا راجع به یک لغتم صحبت میکنم، میتونه معنیش ضعیف شمردن باشه، یعنی لزومن اون شخص ضعیف نباشه ولی شما ضعیف بپنداریدش. شاید این آیه که داریم و نورید و انمون نه علاللزین از توز افوفل ارزانج علمان ایمه و نج علمان الوارسین، مفهومش این باشه که ما اراده کردیم که زمین رو به مستضعفین بدیم. مستضعفین ما بعد از انقلاب ادبیات ما اینجور شده، مستضعفین به اشخاص میگن که معمولا مثلا تمکن مالی ندارن، به اینا میگن مستضعف، ولی در لغت این معنی رو نداره. مستضعف میتونه کسی باشه که شما دارید بهش به عنوان فرد ضعیف نگاه میکنید، یعنی کسانی خواهند آمد و زمین رو در دست خواهند گرفت که ما میگیم اینا بودن، این بعد همینا بودن که شما اینا رو ضعیف فرض میکردید. این یکی از معانی که میتونه داشته باشه. خلاصه این کاری میکرد که اینا در موضع ضعف قرار بگیرن، لزوماً این نبود که اینا ضعیف باشن ولی در موضع ضعف قرارشون داد. چیکار میکرد؟ مثل همون کاری که معاویه میکرد. معاویه گفت با من باشین همه امکانات مال شماست، نباشین امکانات مال شما نیست. اگه کسی یه دونه حدیث در منقبت خلفا جعل میکرد، همه امکانات اجتماعی از آن اون بود. امکانات اجتماعی الان میفهمی یعنی چی؟ میگه با من باشین همه چی هست با من باشین. حالا لزوماً اگه کسی با اون نبود که معنیش نبود که ضعیف باشه که. خب بسیار از اصحاب امرون که بعضی رو کشت، بعضی رو زندانی کرد، بعضی هم سالم موندن، اینا مستضعفین اون زمان بودن، یعنی امکانات جامعه در اختیار اینا نبود. اینم این کارو میکرد، یعنی اینا رو از دسترسی به تمام امکانات باز داشته. این روش اداره جامعهش بود. علامه میگه که محصل معنای آیه اینه که فرعون سلطه‌شو بس داده بود به مردم و خود اعمال قدرت کرده بود، اهالی مصر رو به گروه‌های مختلف و فرقه‌های مختلف تقسیم کرده بود تا اتحاد کلمه نداشته باشن و خلاصه دیگه قدرت محکمی در مقابلش وجود نداشته باشه که مقاومت بکنه در مقابل اراده فرعون. بعدم وقتی این کار کرده بود، زمینه بود که میگفتش که ما اوریکم الا ما عرا دیگه، هرچی که من میگم. باز زمینه وجود داشته باشه. ما الان تو خونه اگه بگیم هرچی که من میگم، ما چهار نفر سر رو علیه ما میشورن. حالا اگه بخوایم مثلا این کار بکنیم، بعد اول بریم لابی کنیم دیگه، لابی کنیم دو نفر رو با خودمون متحد کنیم، بعد اون نفر چهارم و سه نفری بکوبیم. اینجوری میشه دیگه. یه نفر یه طنزی زمان ما تعریف میکردن، میگفتن که یه کسی رفته بوده توی جمعی یه دونه چاقو در آورده بوده که مثلا عربده بکشه و همه قمه در آورده بودن و گفتن این ناخونگی پیدا شده. خب اون که بخواد عربده بکشه باید یه زمینه وجود داشته باشه. فرعون زمینه رو فراهم کرده بود. چجوری؟ با اون اقدامی که قبلا کرده بود. لطفا از این مطالب سوء استفاده نکنید. برام پادشاه شدید مردم رو به شیعه مختلف تصمیم کنید. چون اینا دسترسی منفی هم آدم میدادم یاد میگیره چجور فرعونی کنه. ولی بعد اگه فرعونی کردیم وقت ما آقایت شما داشته باشیم. اصلا استکبار جهانی همش همونطوریه. یه مدت این گوجه گرون شده بود، بعد تخمه بار، بعدم پیاز. بعد یکی گفته که ما فهمیدیم که این استکبار جهانی با املت مشکل داره، چون همه اصلا پخت املته. الان هم یه چمای قدسه املت اگه شما خورده باشی جزو مستکبرین حساب میشی. بعد آیه وقتی که جمع‌بندی میکنه نام فرعون رو میذاره مفسد. عبارت آیه اینه، میفرماید که جعل اهلها شیعه، مردم گروه گروه کرده بود، یستضعف طائفتن منهم، یه گروه استضعاف کرده بود، یعنی دسترسیشون رو به تمام امکانات قطع کرده بود. یذبح ابناءهم، این کار رو میکرد، این تفسیر اونه، فرزندانشون رو میکشت. یستحیی نساءهم، زنها رو زنده نگه میداشت. بعد آیه میگه که انه کان من المفسدین، این کار فرعون باعث شد که قرآن نامش بذاره مفسد. ما یه فاسد داریم یه مفسد داریم. فاسد مثل غذای فاسد، اما مفسد مثل سیبه. یه دونه سیبه فاسد رو بذاریم تو جعبه، همه سیبه رو فاسد میکنه، اون میشه مفسد. مفسد یعنی کسی که فساد و سرایت میده به دیگران. میگه این کارش این کارش باعث شد که قرآن میگه انه کان من المفسدین. حالا شما ملاحظه فرمایید، خیلی اینجا تعبیر دقیق معنا داره. میگه که فرعون، این فرعون معاصر موسی با بنی اسرائیل معامله اسرا رو میکرد، در حالی که در قسمت‌های قبلی تاریخ مصر اینا جز شهروندان مصر مهاجرینی بودن که شده بودن جز شهروندان مصر، ولی اینا رو تبدیل کرده بود به یه عده اسیر و برده و دائما روز به روز فشار بر بنی اسرائیل رو زیادتر میکرد، تا جایی که کار به جایی رسید که دیگه حکم قتل مردان بنی اسرائیل رو صادر کرد، دیگه از این دیگه بدتر دیگه کاری نمیشه با یه قوم کرد. و کان فیه افنا و رجالهم، هدفش اصلا از بین بردن نسل بنی اسرائیل بود و این کار افساد بود. چرا؟ میگه چون که الخلقت العامه، این عالم یه قانونی داره، عالم هنجار رو ادش کنیم بیان تو عالم هستی، توی عالم هستی یه قانونی وجود داره. الان قانون عالم بر بقای یا فناست؟ قانون عالم بر بقاست. دائما تمام گیاهان، حیوانات و نسل انسان تمام تلاششون بر بقاست. این قانون عالم یه هستیه، یه واقعیت. حالا یکی میخواد بیاد اینو روش دست بذاره، یعنی بیاد قانون خلقت رو عوض کنه، این میشه مفسد. و بعد اتفاقی که میفته اینه که این حقیقت بر علیه خودش اقدام میکنه با همه قدرتش و سلطنتش و شوکتش و امکاناتش و قوه اطلاعاتش و انوار و املاکش. اینا که شرایط بقا نیستش، که شرط بقا واقعیت عالم هستیه، نمیشود در واقعیت عالم دخالت کرد و بعد منتظر بود که این واقعیت در علیه انسان اقدام نکنه. خب اگه که اینو به فرعون میتونست بفهمونه، فرعون دست میکشید از این کارش. علامه میگه خلقت عامه که انسان رو ایجاد کرده در بست وجود بین یک گروه و گروه دیگه فرق نمیذاره. الان دست خلقت سیاه پوست سفید پوست داره، سیاه پوست ها تولد و تناسل میکنن، سفید پوست ها هم تولد و تناسل میکنن، زرد پوست و سفید پوست داره، آسیایی و اروپایی داره. دست خلقت که اصلا اینا رو نمیشناسه. دست خلقت کارش ادامه نسله. دست خلقت در بست و انبساط وجود بین یک گروه و یک ملت و یک ملت فرق نمیذاره. ثم جهز الکل، دست خلقت همه رو مجهز کرده به آنچه که به سمت حیات اجتماعی داره هدایتشون میکنه. این کار دست خلقته. اصلا خلقت انسان خلقت اجتماعیه. پس دست خلقت ادامه بقای انسان رو در اجتماع قرار داده. اجتماع هم یعنی بهره بردن همگان به میزان توانایی هاشون از امکانات اجتماعی. به تمتع من امتعت الحیات الارضیه و لکل ما یعادل و قیمت او، یعنی هر کس به اندازه ارزشش از اجتماع بهره برداری کنه. ایشون بعدا میگه حکومت اسلامی هم اینه. حکومت اسلامی حکومتی که هر کس در ذیل اون پرچم اون حکومت به اندازه ارزشش از منافع حیات بهره برداری کنه، به اندازه وزنی که در تعاون در اجتماع داره. هازا هو الاصلاح الذی یهتف به صنع و ایجاد، عالم صنع و ایجاد داره به این سمت صدا میزنه همه رو، این اصلاحه. و فرعون درست پا گذاشته در مقابل این، لازم شه افساد کارش. توجه نداشت که با این واقعیت در افتاده. با واقعیت که نمیشه در افتاده، میشه با جاذبه زمین در افتاده شدنی. یه قومی رو آزاد کنی، یکی رو به عبادت به عبودیت بکشی، یه در رو امکانات بدی، از دیگران این امکانات رو بگیری، داستان اینه. گرچه هم شما اگه تو اون فضادی گفتی هیچ راه نجاتی نیست، دستش رو گذاشته بیخ گلوی یه ملت هرچی که این آقا داره میگه، خب راه نجاتی وجود نداره دیگه از یه چون شرایطی. اما میگه هان نشو نمی چون واقف نهی زسرارقه، باشدن در پرده بازی های پنهان غم مخور. و هر کس دیگه همین کار رو کنه همین سرنوشت در انتظارش. و فل آیت تصویر رو این آیه داشت ظرف موسی رو تصویر میکرد که موسی در چه زمانش. حالا شما نهایت ایجاز رو میبینید. ایجاز یعنی شما بتوانید در یک عبارت کوتاه یک مطلب فراوان بگید. داره در یک آیه کوتاه کاملا شرایط اجتماعی زمان فرعون رو توضیح داد. تصویر ظرفی که موسی در اون متولد شد، ظرفیت سختی که بنی اسرائیل داشتن به سمت نابودی می‌رفت. یا آیه دیگه هم عرض می‌کنم. حالا داستان اینجوری بود. تا اینجا این شرایط تاریخیه که هیچ کس امید نجات نداره. ولی یک باره میگه و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض. اون حقیقت داره حرف میزنه. و خیلی جالبه آیه. میگه نرید و. نرید و فعل مضارع دلالت بر دوام و استمرار میکنه. یعنی این اراده مستمر خداونده بر این امر. یعنی این داستان تکراریه. فقط مال موسی و فرعون نیست. ما اراده استمراری کردیم که انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، که منت بذاریم بر کسانی که استضعفوا، فعل مجهوره، مجهوله، مورد استضعاف قرار گرفتن. اینجا استضعاف با فضای این آیه کاملا معنیش روشنه، یعنی کسانی که دستشون از همه امکانات اجتماعی قطع کردن. میگه ما اراده کردیم منت، منت به نعمت عظیم میگن منت. بسیاری از جاهای قرآن منت به معنی ولایت، نعمت ولایت، این روش میگه منت. نورید و انمون، ما اراده کردیم که منت بذاریم بر، البته شما معلوم میشه که این ولایت دیگه، میگه بهشون ولایت دادیم. و نجعل هم ائمه، اینا رو امامان زمین قرار بدیم. و نجعل هم الوارثین، اینا رو وارث زمین قرار بدیم. و نمکن لهم فی الارض، بهشون تمکن بدیم، اینا که دستشون بسته بود. و نوری فرعون و هامان و جنوده هما، فرعون و هامان چرا این کار میکردن؟ میخواستن حکومتشون رو حفظ کنن. برای حفظ حکومت داشتن تیشه میزدن به ریشه حکومت. این آیات داره نحوه حفظ حکومت هم بیان میکنه. میگه حفظ حکومت به این نیستش که برای حفظ خودت همه امکانات از قشر عظیمی از مردم بگیری، فقط به یه گروه خاص بدی و همه رو تحت سلطه قرار بدی. این با این نمیشه، این درست خلاف حفظ حکومته. میگه و نوری فرعون، ارائه کنیم. نوری ارائه کردن قلبیه، یعنی با همه وجودشون بفهمن فرعون و هامان و سپاهشون ماکان و یحذرون. اونیو که کانو یحذرون، کانو یحذرون ماضی استمراریه، یعنی اینا دائما داشتن مراقبت میکردن یه حکومت به هم نخوره. با تمام امکاناتشون هدفشون حفظ حکومت بود. میگه ما میخوام بهشون نشون بدیم که اتفاقا این حکومتشون بر سرشون خراب خواهد شد. آنچه که ازش حذر میکردن همون اتفاق خواهد افتاد. ما اراده کردیم این کار رو بکنیم. یه تفسیر معنایی هم علامه داره. علامه آیه رو اول لغاتش رو میگه بعد معنای آیه رو میگه. میگه معنای آیه اینه که این ظرف داستان ظرف علو فرعون بود، به قول ما گردن کلفتی فرعون، و این که مردم رو فرقه فرقه کرده بود، بنی اسرائیل از همه امکانات دستشون رو قطع کرده بود، اینا رو به استضعاف کشیده بود، دست از این هم نکشیده بود، شمشیر برداشته بود که نسل بنی اسرائیل رو از بین ببره. میگه ما اراده کردیم که این گروه که مورد استضعاف قرار گرفتن و منت برشون بذاریم و اینها رو امامان زمین قرار بدیم. امام یعنی کسی که بهش اقتدا میکنن، که بقیه مردم به اینها اقتدا بکنن و اینها بعد از اون که مطبوع بودن حالا بشن تابع، دنبال روی فرعون بودن و دیگران دنبال روی اینها بشن، اینها رو وارث قرار بدیم. بعد از این که زمین و حکومت در دست غیر اینها بود، به اینها در زمین تمکن بدیم در حالی که نداشتن این تمکن رو، و به فرعون و هامان و سپاه فرعون و هامان نشون بدیم که آنچه را که ازش حذر میکردن، یعنی از بین رفتن ملک و سلطنت، ما اراده کردیم که این اتفاق بیفته. در پایان این فراز میگه و آیتو تصور ما فی باطن هاز ظرف الحائل. آیه داره یه تصویری از این موقعیت هولناکی که بنی اسرائیل در اون قرار گرفته بودن، که لا یعیش منهم متنفسون، دیگه حتی راه نفس کشیدن برشون تنگ شده بود. مثل تهران نفس کشیدن تنگ شده. اصلا اینگاه داریم اینجا رو بینیم داریم چه این رو شبیه حالا میاد یه جایی میاد
یاد
یه جایی میاد و لا یبقا منهم نافخ و نارن وقد احاطت به این قدرت و فرعون طاغیه، قدرت فرعون طاغیانگر به اینا احاطه کرده بود، زمین رو پر از روح و وحشت کرده بود، امکانات از اینها گرفته بود، حکم به نابودی اینها داده بود. هازا ظاهر الامر، این ظاهر امر بود. و فی باطنهی الارادت الالهیه. در باطن این ظاهر اراده الهی بود که تعلقت به انتونجی همون منهم، اراده کرده بود که اینا رو نجات بده از شر این اوضاع و تحول و سقل نعمت من آل فرعون، و اینکه این نعمت از آل فرعونی که قوت و قدرت و علو داشتن به بنی اسرائیل ضعیف ذلیل مستضعف انتقال پیدا بکنه. و تبدل من الاسباب ما کان علی بنی اسرائیل لهم، تمام آنچه بر علیه بنی اسرائیل بود به نفع بنی اسرائیل بشه و آنچه که به نفع آل فرعون بود به ضرر آل فرعون بشه، با یه جمله تموم میکنه، میگه والله یحکم و لا معقب له حکمه، خدا حکم میکنه و هیچ کی نمیتونه حکم خدا رو تعقیب بکنه و خلاصه، یعنی این حکم رو باطل بکنه. اون وقتی حکم کرد این حکم ساری میشه. حکم خدا در این داستان این بود. این تا اینجای فراز. حالا از اینجا به بعد قسمت بعدی داستان که انشالله برم حیام میکنم هفته آینده اگه توفیق داشتیم، اون بخش داستان چیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.